بسم الله الرحمن الرحیم. شرح صحیفه سجادیه توسط استاد سعیدی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعای ششم، دعای صباح. الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته. سپاس خداوند را که شب و روز را به توانایی خود آفرید. در این دعای ششم که در صحیفه ها به عنوان دعای صباح و مساء یا در بعض تعبیرات دعای صباح معروف هست، امام علیه السلام در صبحگاهان و پایان روز این دعا رو قرائت می کردن. زمینه این دعا و شروع آن درباره دو مخلوق خدای تعالی یعنی شب و روز است که حق تبارک و تعالی در این دعای بزرگ یعنی شب و روز آثار و نعمتها و دقائقی رو قرار داده که حضرت سجاد سلام الله علیه در این دعا به بخشی از اونها اشاره دارند و هم خود سپاس خدا رو گفته و متذکر این دو نعمت بزرگ و آثار و برکاتی که در جنب آن عاید انسان میشه و هم به ما تذکر میدهند و یادآوری میکنند. راستی اگر شب مستمر بود و روزی در پی نداشت، نظام زندگی بشر، حیوانات، گیاهان مختل میشدند، حیات به خطر میافتاد. و به همین شکل اگر روز مستمر بود و دائمی بود و انسان از این دو نعمت بزرگ و ثمرات و نتایجش غافله، و اینم به خاطر این است که این دو نعمت مرتب تکرار میشن، دوام دارن، مثل هوایی که اطراف ما هست اون رو استنشاق میکنیم، مثل آبی که در اختیار ما هست به دلیل فراوانی از اون بهره مند میشیم، مثل سلامتی، مثل امنیت، اینها نعمت هایی هستن که وقتی فراوان باشن انسان مرتب با اونها برخورد داشته باشه معمولا از اونها غافله. ولی انبیا، ائمه، اولیاء خدا، اهل معرفت که با خدا زندگی میکنن و هرگز غفلت ندارن، اونها این نعمت ها رو به خوبی میشناسن و بر آن سپاس میگن، خدا رو ستایش میکنن، فکر میکنن در اطراف این نعمت ها و معرفت خودشون رو افزایش میدن. امام در این دعا، دعای ششم صحیفه سجادیه، به این دو نعمت بزرگ یعنی نعمت شب و روز اشاره دارن و نکات و دقائقی رو به ما تذکر میدن. جمله اول این دعا چنینه: الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته. حمد خدای را که شب و روز را به قدرت خود آفرید. امام حمد خدا رو در این جمله به لحاظ دو نعمتی که خدا به ما عنایت کرده و در قرآن به آن تصریح شده بیان میکنند. در قرآن در سوره بقره آیه 164 فرمود: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التی تجری فی البحر، تا اونجا که می فرماید لآیات لقوم یعقلون، در خلقت آسمان ها و زمین، در رفت آمد شب و روز، کشتی که بر روی دریا حرکت میکنه و امثال اینها، اینها آیات و نشانه هایی هستند برای افرادی که اهل عقل و تعقل و فکرن. حالا این آمد و شد شب و روز و روشنایی و تاریکی و نظم خاصی که داره و تدریجا روز شب میشه و شب تدریجا روز میشه، دائما یکی از اینها کاسته میشه به دیگری افزوده میشه، در فصول مختلف روزها زمانشون کوتاه و بلندیشون فرق میکنه، در پی اون فصلهای چهارگانه درست میشه، درختان و گیاهان و موجودات زنده به خاطر این اختلاف شب و روز و کم و زیاد شدن شب و روز و فصلهای مختلف تکامل پیدا میکنن. اینا همش نشانه های خداست. حالا اگر واقعا این تغییر تدریجی نبود، یه مرتبه شب میشد یه مرتبه روز میشد و شب و روز کوتاه و بلند نمیشد، شما حساب کنید چه هرج و مرجی رخ میداد. اگر یک دفعه خورشید وسط آسمان پیداش میشد، چشمهای مردم، زندگی مردم، حیات مردم در خطر میافتاد، یا یک مرتبه هوا تاریک و سرد میشد و شب پدید میومد، چه حالی به مردم دست میداد. ولی کم کم روز سپری میشه، مردم آماده حضور شب میشن، شب کم کم تمام میشه، مردم آماده پذیرش روز میشن. خب بعد فرمود در جمله دوم و میز بینهما به قدرته، خدای تعالی به قدرت خود شب و روز را از هم جدا ساخت، شب رو ظلمانی و سرد، روز را نورانی و گرم قرار داد. شب برای حرکت و تلاش اینا مناسب نیست و لذا برای سکونت خدا قرارش داده، روز برای حرکت و تلاش خوبه و ویژگی های هر یک از اینها دارن که امام علیه السلام در جملات بعد به اونها میپردازن، ما اونجا متعرض میشه. و اما جمله سوم فرمودن و جعل لكل واحد منهما حدا محدودا و امدا ممدودا، هر کدام رو حدی معین کرد حق تعالی، مدتی براشون قرار داد که در ضمن فصلهای مختلف تفاوت میکنه، اون وقت این کم و زیادی شب و روز، کوتاه و بلندی اونها و هر کدومشون ثمره های طبیعی دارن، ثمرات عرفی دارن در رفت آمدها و کارهای مردم، ثمره های شرعی دارن، روز یه حکمی داره، شب یه حکمی داره، بین الطلوعین یه حکمی داره، که اینها رو امام علیه السلام بهش متذکر هستن و ما رو هم تذکر میدن که خدای تعالی برای اینا حدی معین کرد و این حد و این اندازه ها ثمراتی داره که حالا به بخشی از اونها خود امام اشاره میکنه. در جمله چهارم فرمودن یولج کل واحد منهما فی صاحبه و یولج صاحبه فیه به تقدیر منه للعباد فی ما یغزوهم به و ینشئهم علیه. امام می فرمایند در این جمله که خدای تعالی داخل می کند هر یک از اینها رو در دیگری، از هر یک از اینها کم میشه بر دیگری افزوده میشه، یعنی روز کم میشه به شب افزوده میشه و بالعکس، باز از دیگری گرفته به اول برمیگرداند، تا مدتی روزها هی نفوذ میکنن، توسعه پیدا میکنن، شب رو کوتاه میکنن، باز به عکس میشه. خب چرا این کار رو حق تعالی میکنن؟ امام میفرمان که بندگان را مایه خورش و پرورش به اندازه‌ای که مقرر فرموده است فراهم آید. ولوج یعنی دخول، یغزوهم یعنی غذا میده، ینشئهم یعنی رشدشان میده. در اینجا ولوج لیل در نهار و ولوج نهار در لیل، یعنی داخل شدن شب در روز و داخل شدن روز در شب. علتی که این گونه تعبیر کردن به خاطر اون که در بعض ایام سال که شب و روز مساوی هستند در بهار و پاییز، کم کم این توازن به هم میخوره. در پاییز روزها شروع میکنه به کم شدن، شب نفوذ میکنه و روز را هی میخوره، هی کم میکنه از روز، شب زیاد میشه. در بهار به عکس میشه، روز هی توسعه پیدا میکنه و از شب به همون اندازه‌ای که روز توسعه پیدا میکنه کاسته میشه، تا جایی که روزها میشن 15 ساعت و شب میشه 9 ساعت. بعد کم کم امر به عکس میشه، تا جایی که شبا میشن 15 ساعت روز میشه 9 ساعت. این معنی دخول شب در روز و دخول روز در شب. در قرآن هم فرمود و ذالک بأن الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و ان الله سمیع بصیر، در سوره حج آیه 61 همین معنا رو بیان میکنه. خب حالا چه خاصیتی داره که این روزها کوتاه میشه، شبها بلند و بالعکس؟ امام میفرمان از جمله این که بندگان خدا در اثر این تغییر و تحول غذا پیدا میکنن، پرورش و رشد پیدا میکنن، یعنی در اثر تغییر این مدار و چرخش زمین به دور خورشید، هوا و فضا تغییر میکنه، برف میاد، باران میاد، خب اینا غذای انسان وابسته به این هاست. تابستان باز گرم میشه، گیاهان پدید میان، رشد میکنن، غذای انسان از همین طریق پیدا میشه. اگه شب و روز مساوی بودن ما دیگه فصلهای مختلف ما نمیداشتیم و این همه غذاهای متنوع و میوه‌های مختلف پیدا نمی‌کردیم. میوه‌ها بعضیا تابستان در میان، بعضیا زمستانن، بعضیا عرض می‌کنم که در پاییز پیدا میشن، بعضی از میوه‌ها و خوراکی‌ها در بهار پیدا میشن. هر یک از این مواقع سال یه چیزی در طبیعت پدید میاد، یک چیزی برای انسان تحقق پیدا می‌کنه که اینها برای انسان مفیدن. مثلا در زمستان بیشتر همین برف و باران و اینا که به خوراک انسان بستگی داره و بعضی چیزهایی که در مواقع سرد و هوای سرد پدید میان مال این فصل هست. خب در جمله پنجم می‌فرماد فخلق لهم اللیل لیسکنوا فیه من حرکات التعب و نهضات النصب و جعله لباسا لیلبسوا من راحته و منامه. امام علیه السلام میفرمان که خدای تعالی شب رو آفرید تا از رنج و حرکت و کوشش و ماندگی بیاسایند، خستگی در کنند، و شب رو پوشش ساخت تا از آرامش و خواب بهره برند. تعب به معنی خستگی، نهضات اون حرکت ها و قیام ها رو میگن، نصب خستگی و تعبی که در اثر کار پدید میاد. امام میفرمان خدا شب رو آفرید تا انسان از رنج خستگی بیارامه. در قرآن هم فرمود الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه و النهار مبصرا، خدا شب رو قرار داد که شما استراحت کنید، روز هم برای تلاش اینها، سوره غافر آیه 61. خب شب برای استراحت، میدونید که وقتی هوا سرد میشه و تاریک میشه یه رخوت و سستی و آرامشی به انسان دست میده و فشار خون آدم هم میاد پایین، نتیجتا انسان میل به خواب پیدا میکنه. این بدن و همه اعضا و جوارح ما و چیزهایی که خدا به ما داده، اینا هر کدومشون یه حسابی داره، اینا امانت الهی هستن. بدن به گردن ما حق داره، باید بهش استراحت بدیم. این استراحت هم به خواب تأمین میشه. و فرمود امام سجاد و جعله لباسا لیلبسوا من راحته و منامه، خدا شب رو قرار داد برای بندگان مثل لباس، تا درون لباس چطور شما آرام میگیرید، خدا شب رو پوششی بر شما قرار داد که در پوشش این شب شما راحت بشید. فیکون و ذالک لهم جماما و قوه، شب رو قرار داد برای شما که مایه آسایش شما باشه و قوه و توانایی، یعنی در اثر این استراحت در شب شما توان و نیرو بگیرید. اگه انسان مرتب کار کنه، مثل ماشین اگه مرتب کار کنه از بین میره، ساعتی باید او رو استراحت داد. بدن چنین است، ماشین بدن انسان اگر استراحت نکنه فرسوده میشه و از کار میفته. خدا شب رو برای این قرار داد. همون گونه که لباس بدن ما رو مخفی میکنه، ظلمت شب هم مثل لباس ملاصق با ماست، ما رو در بر میگیره. در قرآن فرمود و جعلنا اللیل لباسا، خدا شب رو لباس و پوشش قرار داد در سوره نبأ آیه 10. بعد در پایان همین جمله 5 امام سجاد فرمود ولینالو بهی لذتن و شهوه، خدای تعالی این شب رو قرار داد تا از لذت و کام دل انسان برخوردار بشه. شهوت لینالو یعنی برسند، لذت هم که پیداست یعنی خوشی، شهوت همون خواهش نفس، اون درخواست نفس برای رسیدن به یک چیزی که با او ملایم و سازگاره، او رو میگن شهوت. شهوت نفس، خواهش نفس، نفس انسان چیزی رو که با او ملایم و سازگاره میخواد. و منظور در اینجا این نیست که آدم در شب به خود خواهش برسه، نه، خواهش بر چیزی تعلق میگیره که اون متعلق رو انسان میخواد. منتها حالا اینجا ذکر شهوت و خواهش رو کردن، در واقع انسان اون مشتها رو میخواد، اون چیزی که روش اشتها رو. مثلا فرض کنید شما الان میل دارید به نوشیدن آب، این میل شما رو میگن خواهش، میگن شهوت. اون آب رو میگن متعلق خواهش شما. در واقع من این خواهش رو نمیخوام، اون آب رو میخوام، منتها به لحاظ مبالغه به این متعلق نام شهوت و خواهش رو گذاشتن. مثل اینکه در قرآن فرمود زین للناس حب و شهوات، خدا زینت داد برای مردم محبت و دوستی شهوات رو، در سوره آل عمران آیه 14. این در واقع خدا زینت داد برای انسان محبت مشتهیات رو. خب حالا در اینجا که خدا شب رو قرار داد تا مایه خوشی و خوشگذرانی باشه، منظور چه نوع خوشگذرانی است؟ خوشگذرانی های انسان، لذت های انسان بخشی در شب حاصل میشه، بخشی در روز. مثلا فرض بفرمایید شب نشینی ها، خود همین شب نشینی، آدم شبها دوره هم که مینشینه با فامیلشون با دوستانشون، این لذتی داره که در روز وقت کار و تلاش معمولا این کار مناسب نیست. ولذا در ادارات، در خانه ها، در جاهایی که روز مردم بنشینند و بگویند و بخندند و وقت بگذرونند، خیلی کار مناسبی نیست، روز برای تلاش و فعالیته. حالا شب خوبه، شب نشینی. یا مثلا فرض کن ادبا، شعرا، شب شعر مثلا، شب خاطره، و همچنین لذت‌های جنسی که خدا میخواد اینها در پرده شب و در تاریکی شب انجام بشه. از نظر پزشکی هم برای همسران شبها مثلا به خصوص نیمه دوم شب تجویز شده که معده خالی هست نسبتاً، و کلن برای تحقق نسل و اینها این زمان مناسب تره. پس خداوند شب را قرار داد که انسان به لذتهایش دسترسی داشته باشه. در جمله ششم امام علیه السلام فرمودند و خلق لهم النهار مبصرا لتبتغوا فیه من فضله ولیتسببوا الی رزقه، خدای تعالی روز رو، پس شب رو گفت خدا برای چی آفرید امام سجاد، حالا می فرماد روز رو خدا قرار داد برای بشر. خدا روز رو روشن آفرید تا فضل او رو طلب کنند و برای روزی وسیله جویند. مبصر یعنی بینا کننده، روز مبصر است یعنی روشن میکنه، بینا میکند، همه جا رو قابل رؤیت میکنه. ابتغاء به معنی جستجو و طلبه، تسبب یعنی وسیله و سبب جور کردن، طلب کردن. خب خدای تعالی قرار داد نهار را بینا کننده. برای چی؟ لیبتغو، تا مردم طلب کنند در این نهار من فضله، از فضل و احسان خدا. ولی یتسببو، تا طلب وسیله و اسباب کنند برای رزقشون، یعنی برن دنبال اسباب و وسائلی که از اون طریق رزقشون رو تامین کنن. و یسرحو فی ارضه، یعنی خارج بشن، حرکت کنن در زمین، گردش کنن در زمین. چه کنن برای گردششون در اثر برای چه کاری باشه؟ طلبن لما فیه نیل العاجل من دنیاهم، تا طلب کنن در این روز و به خاطر حرکتشون برسن به اون چیزی که مربوط به زندگی دنیا و عاجل، یعنی عجله، یعنی چیزی که فعلا نزدیک ماست، یعنی دنیا، تا به دنیاشون برسن. و درکل عاجل فی اخراهم، تا برسن به اون سود آینده مربوط به آخرتشون. یعنی خلاصه خدا روز رو قرار داد که مردم هم روزیشون رو تأمین کنن از فضل خدا، اسباب رزق رو در این روز و در زمین تلاش کنن، پیدا کنن رزقشون رو، هم به کارهای دنیاشون برسن، هم به کارهای قیامتشون در اثر این روز. خب پس خداوند روز رو چنین قرار داد که تأمین کننده نیاز انسان باشه. در قرآن فرمود و جعلنا آیت النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم. این آیت خدایی یعنی روز که بینا کننده هست، برای این است که شما طلب کنید فضل خدا رو. امام علیه السلام می فرمان در این جمله که برای رسیدن به سود کنونی، نیل العاجل من دنیاهم، یعنی سود کنونی از دنیا، و همچنین یافتن وسائل سود آینده، یعنی سعادت همیشگی مربوط به آخرت، به خاطر اینها انسان در زمین گردش کنه، در اثر کار و تلاش روزانه انسان هم نیازهای دنیاش رو در زمین فراهم کنه. زمین میخواد انسان، باغ میخواد، ملک میخواد، وسیله سواری میخواد، وسیله زندگی میخواد، غذا میخواد برای خودش، برای خانواده، و همچنین به خاطر اون که در روز انسان به کارهای قیامتیش هم میرسه. مثلا روزه رو خدا عبادتیست در روز قرار داده، انسان نماز میخونه، صله رحم میکنه، ایام جبهه و جهاد جبهه میره، وقتای نماز جمعه نماز جمعه میره، به جماعت ها حاضر میشه، زیارت ها رو انسان انجام میده معمولا در روزها، حج میره انسان، عمره میره، اعمالش رو معمولا در روزها انجام میدن، معمولا عرض کردم، صدقه میده انسان معمولا در روزها، انسان برای کارهای خیر، رفع مشکلات مردم، شرکت در کارهای اجتماعی عام المنفعه، اینا همش کارهایی است که در روز انجام میشه. پس بنابراین با این تعبیری که امام سجاد علیه السلام فرمودن، میخوان بفرمان که خدای تعالی و دین مقدس اسلام یه موازنه بین جسم و روح انسان قرار داده. در روایات هم به این معنا اشاره شده که مثلا در حدیثی داریم که لیس خیرکم من عمل لدنیا دون آخرته، بهترین شما مسلمون ها و مؤمنین اون کسی نیست که عمل کند برای دنیاش اما به آخرتش هیچ کار نداشته باشه، تمام روزش رو و ساعتهای مفیدش رو بگذره برای دنیا، نه این آدم خوبی نیست. ولا من عمل لآخرته و ترک دنیا، و بهترین شما این کس هم نیست که عمل کند فقط برای آخرت، یعنی روز روزه، دعا، قرآن، ذکر، نماز، شب هم همینجور، ولی یه کارهای دنیا هیچ، اینا هیچ کدومش خوب نیست، هر دوش افراط و تفریط در جهت خودش. بلکه و انما خیرکم من عمل لهذه و هذه، خیر شما، بهترین شما، من عمله، کسی است که عمل کند هم برای این، هم برای آن، هم برای دنیا، هم برای آخرت. این توازنی است که بین جسم و روح انسان قرار داده. خب بعد فرمود در جمله هفتم به کل ذالک یصلح شأنهم، یعنی به استعانت و کمک شب و روز اصلاح میکند کارهای مردم را، یعنی خلق شب و روز و مصالحی که در پرتو خلق این دو موجود یعنی شب و روز تحقق داره، انسان ها از اون بهره مند میشن در اصلاح کارشون، شؤونی که مربوط به اونها میشه. و یبلو اخبارهم، خدا میازماید اعمال انسان رو در همین شب و روز. خبر اون چیزی است که نقل میشه، و چون اعمال انسان خبر میدن از خوبی و بدی انسان، خدای تعالی اعمال انسان رو در واقع مایه اطلاع و اختبار قرار داده. یعنی خدای تعالی به وسیله اعمالمون ما رو می آزماید، اعمال ما خبر میدن از باطن ما، از کارهای ما. در قرآن فرمود ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین و نبلو و اخبارکم. خدای تعالی حتما شما رو می آزماید تا مجاهدین از شما و صابرین از شما مشخص بشن، و می آزماییم ما اخبار شما رو، اعمال شما رو. و امتحان خدا هم برای بروز قابلیت هاست تا انسان ها مستحق پاداش یا عقاب بشن. خدا خودش میدونه، اما بر اساس این دانستن به کسی مزد نمیدن. باید بروز پیدا کنه، باید آنچه که در وجود انسان هست او رو انسان آشکار کنه، تا در پی این آشکار شدن انسان مستحق مزد بشه. که باز در جمله دیگر امام این فرمایش رو تکرار میکنن، ما اونجا یک نکته هم داریم که عرض میکنه. بعد امام علیه السلام میفرمان که و ینظر کیفه هم فی اوقات طاعته، خدای تعالی اونها رو میازماید که در اوقات طاعت چگونه هستن اینها، و منازل فروزه در مواقع فرائض واجبات چگونه هستن این انسان ها، و مواقع احکامه خدا می آزماید این بندگان رو که چگونه با احکام او برخورد می کنن، در برابر احکام او چگونه هستن. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، تا بدکاران رو مطابق کارشون کیفر بده و نیکوکاران رو به نیکی پاداش عنایت کنه. و ینظر کیف فی اوقات طاعته، یعنی خداوند به وسیله گردش زمین و خورشید و شب و روز اوقات طاعت درست کرده. در لحظه ای از این شب و روز خدا نمازی رو واجب کرده، در ابتدای روز نماز صبح، وسط روز نماز ظهر، قسمت پایانی روز نماز عصر، ابتدای شب نماز مغرب، اواسط شب نماز عشاء، نیمه شب هم نماز شب رو مستحب کرده، البته بر رسول گرامی واجب شده ولی بر مؤمنین مستحب. پس خدا به وسیله این گردش شب و روز، پیدایش شب و روز و گردش زمین به دور خورشید، خدا اوقات و زمانهایی رو درست کرده که تو این موقعیت ها بندگانش رو می آزماید. امام صادق علیه السلام همون امتحن و شیعتنا عند مواقیت الصلات کیف محافظتهم علیها، شیعه های ما رو در عملشون بشناسید. با زبان و ادعا که نمیشه گفت کی شیعه هست و کی نیست. خود امام صادق رئیس مذهب فرمودن شیعیان ما رو در وقت نمازها امتحانشون کنید، ببینید و شیعه واقعی هستن چگونه تحفظ میکنن، مراقبت میکنن بر این موقعها و زمانهای نماز. امام رضا علیه السلام اول وقت رسیدن به مکانی، به مؤذن فرمودن اذان بگو نماز بخونیم. عرض کرد آقا اگر صبر کنید مثلا گروه دیگری هم به ما ملحق میشن، حال به تعبیر بنده مثلا نماز جماعت با شکوهی با تعداد بیشتری میکنیم. آقا فرمودن اول وقت اذان بگو نمازمون رو بخونیم. کیفیت محافظت بر مواقع صلات یکی از جایگاه های امتحان بندگان خداست. و منازل و فروزه و منازل فروزهی، منازل جمع منزل محل نزول و فرود رو میگن، منظور از فروزم واجباته، یعنی خدای تعالی میازماید که این بندگان او با این واجبات چه برخوردی دارن، از حیث کیفیت میازماید، از حیث کمیت میازماید. کیفیتش مثلا نماز رو سبک میشمرن، جدی میشمرن. ویل للمصلین در قرآن فرمود الذين هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نماز خونا، نماز نخونا که هیچ، وای بر نماز خونها، اونهایی که در نمازشون با سهلنگاری و خلاصه سبک برخورد میکنن. بعد امام سجاد فرمود و مواقع احکامه، در این جمله هفتم فرمود و مواقع احکامه، خدا میازماید در اثر پیدایش شب و روز جایگاه های احکام خودش رو. خدا احکامی قرار داده، مردم در اثر این پیدایش شب و روز و تحققی که حضرت حق به احکامش در موارد و مواقع مختلف داره، خدا میبینه چگونه برخورد میکنن مردم، آیا حکم الله رو در امورشون مقدم میدونن بر حکم مردم، بر حکم همسر، بر حکم اولاد، بر حکمی که رئیس قبیله و عشیره میکنه، یا احکام خدا رو مهم میشمرن. ما یک زمان تکلیف داریم و یک متعلق تکلیف. هم در اثر پیدایش شب و روز خدا در این زمانهای تکلیف ما رو میازماید، هم نسبت به متعلقات تکلیف که خلاصه با زمان تکلیف چه میکنیم ما؟ اول وقت آیا به نماز بر میخیزیم؟ موسم حج به حج میریم؟ زمان روزه روزه میگیریم؟ با احکام خودش خدا ما رو میازماید، آیا وقتی خمس به ما تعلق گرفت، زکات به مال ما تعلق گرفت، وظیفمون شد جبهه بریم، وظیفمون شد مثلا فرض کنید که به نماز جمعه حاضر بشیم، وظیفمون شد جایی در راه خدا آبرو مایه بگذاریم، وظیفه شد مثلا فرض بفرمایید که کار خیر دیگری رو انجام بدیم. خدا با تمام اینها از حیث زمان تکالیف و خود احکام ماها رو میازماید. خب میازماید که چه شود؟ امام علیه السلام در پایان جمله هفتم میفرمایند لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، تا بدکاران رو مطابق کارشان کیفر دهد، لیجزی الذین اساءوا، تا جزا بدهد اون کسانی که بدکار هستند، به ما عملوا، به خاطر کارشون، و یجزی الذین احسنوا، و اون کسانی که احسان کردن یعنی نیکی کردن، اونها رو پاداش بده، بالحسنا، به خوبی و نیکی پاداششون بده. این جمله لیجزی الذین اساءوا بما عملوا که در پایان جمله هفتم امام سجاد در این دعای ششم آمده، کلن از قرآن گرفته شده، از سوره مبارکه نجم آیه 31. خب پس بنابراین خدای تعالی میازماید ما رو در اثر پیدایش شب و روز و کارها و اعمالی که ما انجام میدیم، که در اثر این آزمایش ما به فعلیت برسانیم اون باطن خودمون رو، تا مستحق پاداش بشیم اگر کار خیره، و اگر خدایی نکرده کار زشتی هست، مستحق عقاب حق تعالی بشیم. عرض کردم که حق تعالی بر اساس اعمال بنا دارد پاداش بده، حالا البته بر نیت هم جزای خیر میده، اینا دیگه از فضل خداست. بلا طبق قانون متعارف شما اگر کارگری رو استخدام کنید و میدانید ایشون قابلیت فلان مقدار کار برای شما رو داره، به صرف این که میدانید او قابلیت داره، هیچ وقت به او مزد نمیدید، او رو به کار دعوت میکنید، وقتی کار رو انجام داد به میزان کار کردش بهش مزد میدید. خدای تعالی اینی که از ما خواسته کار کنیم و ما رو میازماید به خاطر این که در اثر این کار کردن ها مستحق پاداش بشیم، نه اینکه خدا میخواد ما کار کنیم تا ببینه ما چه هستیم. خدا میدونه ما چه هستیم. خدای تعالی میخواد اولا خودمون رو بشناسیم و در ثانی بروز کنه اون قابلیت ما تا در اثر اون بروز مستحق پاداش بشیم، حالا به خیر باشد یا به شر. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما رو در آزمایش های خودت پیروز و موفق خارج بگردان و ما رو نسبت به آیات خودت و نشانه های خودت بی تفاوت و غافل قرار مده و ما رو از عبرت گیرندگان و از متذکرین و اهل ذکر مقرر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.